بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين. شده یک شنبه توحیدش مصفا به مهر مرتضی و یاد زهرا سلام الله علیه ما ان علی علیه السلام لا خیر فی عبادت لیس فیها تفقهن، عبادتی که در او تدبر و تفکر و تفقه و فهم و درک نباشه ثمری و ارزشی برای انسان ندارد.
روی بحث معادلات نظامی خود سیله اهدوه تمویلشی داره، بحث قول نه بحث فعل معصوم. مثلا خود اهدوه معادلات نظامی خود
مخالفه باید امروز بحث کنیم. اجالتا عرض میکنم خود اهل بیت علیهم صلوات الله در بحث فروش اسلحه به غیر مسلمان ها یا اهل باطل، حتی اهل سنت مثلا، چیزی ازشون نیست، دست نیامده، عمل سیره نداریم. تنها چیزی که موجود هست از اهل بیت همین 7 روایته که مرحوم صاحب وسائل در وسائل آورده و امروز یکی یکی این روایت 7 روایت رو از جهت سند و محتوا بررسی میکنیم. قبل از این که وارد بشیم به این روایات، در مقام تحکیم مبنا برای این فرع فقهی عرض میکنم موضوع شناسی فروع فقهیه مستحدثه مهمترین چیزی است که در زمان معاصر میتواند یک محقق حوزوی رو برسونه به جایی که بتونه احکام این فروع مستحدثه رو استنباط کنه، استخراج کنه، بهش برسه. در بحث ما نحن فی، شناخت حکومت و اعتقاد به حکومت در عصر غیبت کبرا اصلی ترین شاخصه موضوعات مستحدثه حکومتیه. یعنی اگر حکومت رو نشناسیم و معتقد به وجودش نباشیم، خیلی از فروع فقهیه حکومتی و اجتماعی از نظر حکمی به سامان نمی رسند، از جمله همین بحث بیع و مبادله اسلحه حکومت اسلامی به کشورهای غیر مسلمان که موضوع ما نهنوهی هست. که اگر حکومت رو شناختیم و معتقد بهش شدیم، به این نتیجه میرسیم که این 7 روایت 8 روایتی که در بیع سلاح هست و مرحوم حرام عاملی آورده و در مجامع احادیث ما وجود داره و مرحوم شیخ اعظم در مکاسب محرمه به اینها توجه کرده است، هیچ کدوم از اینها نمیتواند یک دلیل متقن و مستحکم و روشنی باشه بر اثبات یا نفی حکم در ما نحن فی. البته جنبه مؤیدیت دارن این روایات بعضی هاشون، و بعضی هاشون هم گویا میخوان در ظاهر نفی بکنن، بگن جایز نیست، اما با یک نگاه حکومتی معتقد به حکومت، به چیزی میرسیم که امام رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه به او رسیده. با این نگاه، با این پیش زمینه ای که در گذشتم بهش اشاره کردیم، وارد این روایات میشیم. این 7 روایت رو قبلا اجمالا بررسی کردیم بعضیاشو، ولی مرتب مورد بررسی قرار نگرفت. روایت اول، روایت ابوبکر حضرمیه که از جهت سندی قبول شد و مورد اعتماد. محتوای این روایت اینه: انکم اذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج والسلاح. محتواش میگوید در دوره درگیری و جنگ حرام است. ظاهر این فرمایش منع فروش اسلحه به روسیه است دیگه، در ما نحن فی، چون روسیه از نظر اعتقادی همانند شام زمان حضرت صادق است. شام زمان حضرت صادق سلام الله علیه اواخر حکومت بنی امیه بود و اوائل حکومت بنی العباس. هر دو گروه باطل بودن، خلفای جور بودن، حاکمین جور بودن. در دوره بنی امیه شام مرکزیت داشت برای حکومت، در دوره بنی العباس با حمله عبدالله ابن علی عموی صفاح اولین خلیفه بن العباس دمشق به هم ریخت پایتخت بودنش و حکومت منتقل شد به بغداد و عراق. در هر دو صورت فروش اسلحه در دوره اهل بیت به شام ممنوع شده. چرا؟ این چرا ممنوع شده؟ اگر تحلیل کنیم تاریخ رو و موقعیت شیعه رو و موقعیت بنی امیه و بنی العباس رو و جایگاه ائمه اهل بیت رو در اون زمان، به این نتیجه میرسیم: اولا تشیع حکومت نداشت و حوزه تشیع یک حوزه حاکمیتی نبود. در دوره خلع و ضعف و انفعال شیعیان زندگی میکردن. این اولا. ثانیا اسلحه فروختن به شامی ها توسط شیعیان یک کار فردی بود که وابسته می شد به یک جمعیت شیعه، یک گروه شیعه. اگر اینا می فروختن به شامی ها در حین درگیری اسلحه رو، کشف می شد، یقینا اینا کشف می شد، شیعیان اهل بیت علیهم صلوات الله به عنوان شریک جرم محاسبه می شدن و در معرض تهدیدات همین دو گروهی که مثلا با هم می جنگیدن. ما خودمون حالا دعاتیم، یادمون نمیره این دو تا ده، یکی عبرده اولیا یکی شاندیز، با هم در قبل از انقلاب همیشه دعوا داشتن. ما هم وسط بودیم، روستای ما وسط. با تمام ملاحظاتی که این روستا میکرد متهم بود که اونا میگفتن شما از اینا دفاع میکنید، اونا میگفتن شما از اینا دفاع. حالا در یک جایگاه این شکلی تاریخ را آدم ملاحظه بکنه، تصور بکنه، شیعیان در شرایط سخت، ائمه علیهم السلام زندگیشون گواهه، اوضاع اختناق و استبداد و زور و ظلم و همه اینها، بحثای تقیه، همینا حکایت میکنه که ائمه به اینها میگفتن نکنید این کار رو. اگر شما اسلحه بفروشید مثلا به شامیهایی که در حال جنگن، خب دو طرف در حال جنگن، این کشف میشه که شما از یک طرف کمک، به یک طرف اسلحه دادید. زحمت و زیان و ضرر و گرفتاری نصیب شیعیانی میشد که تو شرایط سخت زندگی میکردن. و اهل بیت علیهم صلوات الله در دوران بنی امیه و بنی العباس یکی از کارهای مهمشون حفظ جان شیعیان بود، که همین اصحابی که دارن گاهی مثلا زراره رو مذمت میکردن تا در امان بمانه. همین تعریف های بله تعییب ها و تعییر هایی که نسبت به زراره از خیلی از اصحاب بزرگه، گاهی خودشون برای خواص بیان میکردن به جهت اینکه این سالم بمان. حالا در این شرایط امام میفهمد نه، در حال جنگ به اینا اسلحه نفروشید. یه جهتش اینه، یه جهتش هم اینه که بله حالا شما چرا کمک کنید به فتنه؟ کمکی به فتنه است.
خارج از موضوع ما نیست الان. من میگم در تو نگیره وقتی با ما وارد جنگ میشه، ما الان بس منظور کشور خارجی که باید این کار خود سمودا و کشور دیگه اون کشور دیگه سرانه کنه. اول میگه که خود نه لا بس یا کارت مبایده خود نه سول بین ما نه بین ما اون نه.
اون که اگه باشه که از بحث خارج دیگه. نه نه، این مورد رو خاصا استفاده میکنن فقها ازش که میگن اذا کانت المباینه حرم علیکم ان تحملوا الیهم السروج. و اگر بخواد مباینه بین ما باشه، خب کمک به اوناست دیگه، که مشخصه این که بحث نیست. نه سلمنا این قسمت رو ما اختصاص بدیم به این که اهل بیت عصمت و طهارت میگفتن به شام مطلقا اصلا نه. خب شام داره تو روایت دیگه داره بحث روم رو مطرح میکنه که شامیا با روم درگیرن.
بشه اگه فرمایشون
بیه نکو بی خودنه، شما الان تو سالی من با هم لحباتون افتاد بوده
بیه مثلا بگوری که در مواله ترمیه سلاح بشه. نه اذا کانت المباینه بینکم، نه دیگه نه این نکم شما الان تو سالی نه تو سالی اشکال نه خیلی بود.
اگه مباینه باشه بینشون، نه صلح در ارتباطاتشون دیگه، نه صلح بین خودتون، که اون که خیلی عجیب میشه دیگه. در زمان صلح هم بگم اذا کانت المباینه رو مطلق بگیرید به قرینه بقیه روایات، که اگر بحث شما میخواید در ما نحن فی میخواید منطبقش کنیم روایات رو، گرد چه نمیشه بلفرض اذا این کبرای کلی باشه بگیم در دوران جنگ هر جو جنگی به هر شکل، اون موردی که خب شما جنگ کنید به اون اصله بده که یک خلیت درجه یک دیگه، این تخیله. نه جنگ بین دو گروه شما کمک میکنید به فتنه و برای این روایت خواهم میگم با این نگاه، با این نگاه باید روایت رو تحلیل کنیم به حسب زمان معصوم. باب هشت ابواب ما یکتسب، باب هشت ابواب ما یکتسب. حالا در فرض ما نحن فی اصلا قابل مقایسه نیست با دوره معصومین، با در نظر گرفتن این که الان حکومت تشیعه، الان کیان تشیع شده یک جایگاه تأثیر گذار در جهان، مبادلاتش معاملاتش گاهی چیزا توش دیده نمیشه، یعنی یک بدبستون اصلی مثلا ایران با روسیه اونقدر نکات پیچیده پردامنه داره که حالا اگر فرض کنی ایران اسلحه داد به روسیه، روسیه هم هزار نفر رو با این اسلحه ها کش، اصلا تو نظام بین المللی دیده نمیشه، تو عرف بین الملل این دیده نمیشه. تو عرف بین الملل میگن ایران از جهت قدرت و توانایی به کجا رسید، چه مقدار از معادلات شوم قلدرها رو به هم ریخ، چه مقدار برای خودش امنیت درست کرد، چقدر شرایط خطری رو از خودش دور کرد، چقدر از نگاه‌های مرموز قلدرهای مثل آمریکا مثلا اسرائیل رو به هم ریخت، اینا توی این محاسبات میفته. اینو باید برین از سراغ ادله دیگه جستجو کنیم. یعنی این روایت به دردمون نمیخوره. چی به درد میخوره؟ لتور بله داره که ارهاب اعدو ترهبو داره اعدو ولا تا شما اونها رو بترسونید. تو این عموماتی که در قرآن و حدیث و عقل و عرف هست باید اینها رو بحث ما نحنفی رو اینجا جستجو کرد. با این روایتی که در یک دوره خاصی آمده و هیچ نگاه حکومتی درش نیست، بلکه اصلا تشیع حکومتی نداشته که بخواد جایگاه خودش رو وارسی کنه، بخواد شخصیت حقوقیش رو دریابه، بخواد موقعیت جهانیش رو بسنجه، نه شما گروه شیعه میخواد کاسبی کنید، اسلحه بفروشید، زندگی روزمرستون رو تأمین کنید، برای خودتون مشکل درست میکنید، خودتون رو شریک در جنگ میکنید مثلا. یا بدترش که باشه که از بحث ما خارجه، اونا دارن با ما میجنگن، شما بهش اسلحه میفروشید.
این روایت بعضی حدود و تعذیرات و اینها اینا هم بالاخره نیازمند حکومت اسلامیه دیگه که فقیه قدرت داشته باشه. اینجوری باشه بس بگیم به حدود و اینا رو بحث میکرد احکام ها که ناظر به ملاک شیعه رو فهمید. این بحث فردیه قضیه و شخصی تشخیصی که قصیه قضیه عمومیه و اطلاق اونا به اسلام مثلا در حالت فلان مثلا ممنوع است.
خب نیست دیگه موقعیت همین زمان و مکان و موقعیت گفتم دیگه، باید روی دقت بشه. بحث حکومت باید شناسایی بشه و بحث اصل این که حکومت مشروع هست یا مشروع نیست در اصل غیبت کبرا اینا محاسبه بشه. اصلا با این نگاه شما نمیتونید به این روایت توجه کنید الا این که نه کار به حکومت نداره. امام مطلق فرموده، امام مطلق نمیگه برای حکومت، اصلا برای حکومت نمیگه. امام در دوره‌ای که تو این وادیا حرف میزنن بحث حدود و قصاص و اموری که باید اجرایی بشه تو درون یک حکومت یک چیزی است که یک شیء خاص خودشو داره که همونجا هم با نگاه حکومتی الان بعضی از حدود ما توی مملکت جاری نمیکنیم. میگن آقا جاری نمیکنیم، دست قطع نمیکنیم چون حقوق بشر فلانه. این حرفا نبوده اون زمان که این بحث حقوق بشر رو این محاکمات و این معاصر اقتصادی اینها نبوده برای حکومتی. میخوام بگم دیشبم تو این جلسه رفقای شب که عده زیادی هستن گفتم یه چند نفر از این رفقا هی برمیرفتم بگید که آقا اطلاق داره، گفتم بشین فکر کنید این بحث موضوع شناسی این مسئله ما و این فرع ما بدون در نظر گرفتن شناخت حکومت به همون معنایی که امام داره میگه، شاید بالاتر از اون بتوجه، با اون نگاه شما نمیتونید از این روایات استفاده کنید. این روایات در یک قضایای شخصیه فردیه است متفاوت با قضایی نماز و روزه و حج و زکات و دیات و قصاص و امثال اینها که همونهای هم وقتی میفتن تو وادی حکومت تو بحث قصاص در همین حکومت بر جمهوری اسلامی خیلی از حدود نتونست جاری بشه، خیلی از قصاص ها انجام نشد. همین الان قصاص ها رو ببینید در بحث همین
اقتصاد این مسئله بحث بیان احکام مسئله دیگه شما
می‌گید نه با همین فرض دیگه فرض اصلا فرض میگیریم. آقا فرض اینه که شما این قصاص رو با این حکومت اسلامی حکومت فعلیه‌ای که در جهان هست بخواد اجرا بشه قصاص در فلان قسمت عوارض این شکلی داره، با شخصیت حقوقی حکومت سازگار نیست. لذا امام میگفت این روایات اگه مخالفت بکنه یا مقید میکنیم یا تردش میکنیم میذاریم کنار. این خودش بحث مهمیه. یعنی اگر کسی نگاهش و دیدش در چون همه دیدها و نگاهها در طول تاریخ فقاهت شخصی بوده تا قبل از انقلاب اسلامی کسی به اینها توجه نداشت، همه نگاهها شخصی بود. به حتی مسئله زن ببینید یک نگاه شخصی بود. این الان شما اینطوری ما که یادمون نرفته یه دفعه دیگه هم گفتم زنها تو خیابون آمدن در فقه اکثر فقها ها میگفتن ممنوع داد بزنه شعار بده این زنایی که آمدن تو خیابون الان شعار میدن، الان از مرد جلو افتادن به خاطر تفکر امامه، تفکر حکومتیه، این بحث حکومته. زب بازم تأکید میکنم اگر ذهنمون رو مشغول کنیم به بحث حکومت، حکومت یک شخصیت حقوقی است. یک بحث بود، یه بحث جهانی شدن بود با نگاه حکومتی. این ابعاد رو اگر ما درست باور کنیم برسیم، شرطی که بهش برسیم، یا که هم نه، شب گفتم آه ممکنه فقهای دارن اون حوزه باشن بگن اصلا حکومت معنا نداره در زمان غیبت کبرا، مشروعیت نداره، قرض و مرضی هم ندارن، بر اساس ادله رسیدن، شاکت هم هستن، ولی اعتقادشون اینه، تو بحثاشون میگن، تو کتابشون ممکنه بنویسن حکومت مشروعیت نداره، حکومت مال دوره ظهور حضرت بقیت الله است. بنابراین شما هر چی میخواید ببافید از این چیزا بافتنیه، مثلا بگن اشکال نداره، ما نباید اینا رو متهم کنیم به ضد انقلاب و ضد ولایت فقیه. اما یه طلب آزاد توی کرسی آزاداندیشی میره تو حوزه، آقا میرسه به این که نه، اصلا اسلام بدون حکومت ابعاد مختلفش جاری نمیشه، مگر بگیم در دوره غیبت کبرا قرار نیست احکام اجرا بشه، هر چه کمتر اجرا بشه بهتره، باعث میشه فساد بیشتر بشه و امام زمان زودتر ظهور بکنه. لذا گروه هایی هم پیش پدید آمدن تو همین مملکت، گفتن این انقلاب باعث تأخیر ظهور شده، آمدن عدالت رو اجرایی بکنن، فساد رو کم میکنن، وقتی فساد کم شد امام زمان هم دیرتر میاد. ما در یک نگاه طلبگی حوزوی خواهم بگم این روایات ششگانه، هفت روایتی که آمده در وسائل، این روایتش با این بیان، با نگاه به تاریخ، با توجه به اینکه عنصر زمان و مکان و موقعیت ها موضوعات رو تغییر میدن، مثلا عوض میکنن، با توجه به اینکه خیلی از احکامی که در زمان اهل بیت علیهم السلام صادر شده بر اساس تقیه بوده، بر اساس ملاحظات، همینا رو در نظر بگیرید. مهمتر از همه بحث حکومته. بحث حکومت یک بحث مهمیه، یه بحثی است که گاهی تار و پود فقه رو به هم می‌ریزه، گاهی خیلی چیزا رو جابجا میکنه. اینو یا باید بپذیرید یا نپذیرید. اگر بخواید حکومت رو بپذیرید به شکل یک تخم نیم بنده، نه زنگی زنگ نه رومی روم، که اصلا نمیشه، نمیشه، یعنی به این که هیچی، لا یستقر مکانه، یا باید بگید نیست، دوباره برگردیم به فقه شخصی، فقه اصلا حکومتی نیست، فقه در رابطه با اجتماع معنا نداره، چون اجتماع بدون حکومت که اجتماع نمیشه، کار به اجتماع، تو کار خودتو بکن، تو نماز تو بخوان، روزه تو بگیر، بیا برو، امر معروف هم بکن، نهی از منکر بکن، در حد جزئی، نمیتونی تو یک محله رو تغییر بدی، نمیتونی یک مملکت رو تغییر بدی، بخوای تغییر بدی نیاز داره به تشکل، تشکل هم که بدون حکومت نمیتونی. یا هم که نمیگیم نه باید حکومت تشکیل بدیم، یک شرایطی پیش میاد باید حکومتش، و حکومت تشکیل دادن مجازه، وقتی مجاز شد رفتید سراغش مدعی شدید باید پایبند باشید به لوازمه، از لوازمش اینه که در عصر ما یقینا دیگه شما نمیتونید یک حکومتی درست بکنید دورتون رو دیوار بکشید، بگید ایران دورش دیوار میکشیم، کار با دنیا نداریم، آمریکا چه کاره است، فلان چه کاره است، جانی شدن یعنی چه، ما خودمون نمیشه. آقا ببینید همین جریان دیروز که الان داره ادامه داره، دوره صدام، با صدام که صلح شد، جنگ تمام شد، همین ایرانیایی که خانواده شهید بودن میرفتن عراق، تحویل میگرفت عراق، گاهی فراموش کرده بودن که بچه‌شون میکشته، کار به جایی رسید که داشتن صدام رو دعا میکردن. این معاملات جهانی، ارتباطات جهانی همه چیز رو عوض میکنه. الان دیروز آقای راشد میگفت دیگه از این بعد نگیدا، بله، مرگ بر آل سعود خائن، بگه درود بر آل سعود خائن. نه شوخی میکردیشون طوریه دیگه، دو روز دیگه ممکنه آمریکا هم طوری بشه، فقط یک چیز باقی بمانه، یک اسرائیل باقی بمانه، معلومه چی بشه. این مسائل جهانی رو که نمیشه نادیده گرفت. بعد ما بیام ببین تو مدرسه بشینیم بگیم اینا چرا چیکار کردن؟ آل سعود ما می‌خواستیم بریم اونجا حرم بسازیم، حرم رو از بین بردن. می‌خواستیم بریم آل سعود رو از بین ببریم، بقیه رو آباد کنیم. با این نگاه‌های شخصی که نمیشه نبینیم دنیا رو. مسائل سیاسی دنیا رو نبینم تو شعار بدیم. بریم مثلا یک سفارتخانه رو آتش بزنیم گویا چیکار کردیم تو دنیا. بعد 7 سال مثل 8 سال جنگ تحمیلی مردم ضرر کردن، واقعا ایران گرفتار شد 7 سال. 7 سال فشار آمد رو مردم. عربستان کشوری نیست که بخواد به این راحتی با اعتقادات شخصی باش بجنگید. نمیشه، حالا دیدید که نشد. اینا رو باید دید. خب اگر اون حلال بوده اون جایز بوده، این حرامه. اگه این جایز اون حرام بوده چیکار باید کرد؟ نه اینا ربطی بده فقه نداره، اینا فقه دیگه، اینا فقه، اینا کنش ها باید ها و نباید هاییست که ما باید داشته باشیم تو ارتباط با دنیا. بازم تأکید میکنم اگر قرار دیشبم به رفقا گفتم اونجا خیلی براشون عجیب بود، همونطور هی میگفتم با بشینید فکر کنید، حکومت رو بشناسید، شخصیت حقوقی حکومت رو باید باور کنید، باید قائل باشید به مشروعیت حکومت. این اشکالی که شما دارید میکنید برمیگرده به این که اصلا حکومت مشروع نیست.
من تو شاید به اشکال از این باشه که ملاک شیعه را ایدئولوژی شما دارید اینجوری در
تر همینه که شما شکی ندارید دوره معصومین با دوره ما متفاوته، قابل اجرا نیست، اصلا قابل اجرا نیست. شما نمیتونید این امام، اگه شما این کبرا درست کردید گفتید هرگاه جنگ بود بین مثلا غیر مسلمان ها حرام است بر شما اسلحه بپوشید.
من مقصودم که اگر جنگ بود ببینید
مسئلتون
در چیه.
اصلا اینا عرفیه واگذار میشه به عقل و عقلا. اینا مسئله تعبدی که نیست که. مسئله تعبدی نیست همچه چیزی خب تعبدی باشه باز برمیگرده بگید پس حکومت جایگاهی نداره. ببینید بابا شخصیت حقیق حقوقی حکومت اقتضاعاتی داره، این اقتضاعات رو نمیتونید شما نبینید. شما بدون در نظر گرفتن اقتضاعات نمیتونید حکم بکنید اینجا تعبدیه. اصلا تعبد معنی نداره، چه بخواهید چه نخواهید تغییر تطور در مسائل عرفی و زندگی روزمره انسان بالاخص در روابطی که جمعیت ها با هم داره اینا اتفاق میفته. نمیتونی شما یک عصری رو که مال اون دوره بوده در ارتباط زندگی اجتماعی که زندگی ها شخصی بوده، اهل بیت علیهم السلام جایگاه حکومتی نداشتن، نمیتونستن دین رو اجرا کنن، تمام قدرت دست قلدرهای ظالم بوده، حکومت جور بوده. اصلا حکومت جور رو باید باز اونجا بشناسیم. یعنی چی؟ باید بشناسیم حاکمان جائر بنی امیه بن عباس چه شکلی عمل میکردن، اهل بیت چه شکلی عمل میکردن. اصلا قابل مقایسه نیست. و حالا آمدیم برای اولین بار در تاریخ همچه اتفاق افتاده که نظیر نداره. شما دوره صفویه که دوره ما نیست که، دوره صفویه دوره نبود که فقها بشینن یک قانون تدوین کنن به عنوان قانون اساسی بعد مردم بیان بهش رأی بدن. نه، اونجا حاکما همون حاکمای جور بودن. نهایتا روحیهشون به خاطر این که صفویه ریشه عرفان داشت، از تصوف و عرفان گرفته شده بود، روحیه معنویشون بالا بود. این روحیه معنویشون باعث شد که به علما احترام بذارن، از علما مشورت میگرفتن. چرا اینا بوده؟ ولی حکومت بازم حکومت روحانیت نبوده، حکومت فقها نبوده، حکومت فقیه نبوده که دوره صفویه 200 سالش. این نظام جدیدیه، یعنی حرفی جدید باید این رو بشناسیم. یعنی تفکر امام رو و اون نگاهی که آمد تو بحث ولایت فقیه، این رو باید بشناسیم و باورش کنیم. اگر شناختیم گفتیم نه باطله، همه اینو بی خودیش داریم میبافیم. اصلا این غصب، این حکومت غاصبه، این حکومت نامشروعه، نباید ما تن بهش بدیم، نباید توجیهش کنیم، از این حرفا بود. اما اگر گفتیم نه، حکومت در اصل غیبت کبرا یک حقیقتی است در اسلام، برای ماندگانی اسلام مؤثره، برای مسائل امر به معروف نهی از منکر و اجرای شدن وحی که مال زمان پیغمبر نبوده، مال زمان ائمه که نبوده، الی یوم القیامه حلال محمدن حلال الی یوم القیامه. خب اگر یه وقت به جای رسیدیم دیدیم میتونیم حکومت تشکیل بدیم، حکومت تشکیل دادیم، باید به مقتضیاتش معتقد باشه. از مقتضیاتش اینه که شما نمیتونید دوره معصومین رو ملاک قرار بدید برای بحث حکومتی خودتون.
حکومت اسلامی
اصلا ولی هیچ حکمی نداره. نه، هیچ حکم اهل بیت ندارن نسبت به حکومتون، فقط کلی رو دارن، ولایت فقیه، فقیه حاکم. رو همین جهت هست که منطقه الفراق رو مرحوم شهید میاد قائل میشه. منطقه الفراق که مطرح شده به خاطر همینه، یعنی واقعا یه جاییست که این روایات به درد نمیخورن، این روایات نمیتونن گویا باشن، نمیتونن حاکم شهر رو مکلفش کنن، نمیتونن حکومت رو به عنوان یک شخصیت حقوقی تکلیفش بدن، چون جایگاهی رو ندارن، جایگاهشون دوره بوده که اصلا حکومت نبوده. خطابات اهل بیت علیهم السلام در این سری از فروع فقهیه اصلا خطابات حکومتی نبوده، خطاب به حکومت نبوده، به حاکم نبوده، خطاب به افراد بودن تو زندگی شخصشون زندگی میکردن، اسلحه میفروخته که تو زندگیش تامین کنه، میگفتن نفروش فعلا، بفروشی برای خودت ضرر داره، برای شیعه ضرر داره، بفروشی کمک به فتنه است، مثلا امثال اینا. خب کمک فتنه اونجا چیه؟ فتنه الان چیه؟ فتنه ای که الان ممکنه عارض بشه به حکومت عارض میشه، نه به افراد. فتنه ای که عارض بشه به یک حکومتی که ما بهش معتقدیم خیلی متفاوته با فتنه ای که عارض میشه به یک محلی، به یک گروهی، به یک جمعیت. اینا رو باید ما تشخیص بدیم، یعنی باید اینها رو کاملا بپرورونیم تا مسائلی از این دست رو، فروع فقهی این دست رو بخوایم مثلا بگیم بله میشه حکمش رو استنباط کرد، میشه فتوا بدیم. ولی این رو نبینیم میافتیم تو همین نگاه شخصی، نگاه شخصی هم که حکومت نیست که. این روایت، بنابراین روایت اول رو سلمنا که به عنوان کبرای کلی در نظر بگیریم، شخصی است، ربطی به حکومت نداره. سندش معتبر بود، سند روایت اول معتبر بود، قبلا هم بهش اشاره شد، از جهت سندی مشکل نداره. روایت دوم بله اشکال نداره، بعضی از اصحابنا اشکال نداره، کلمه بعضی از اصحابنا کافیه در نقل روایت. وقتی میگه اصحابنا یعنی شیعیان دیگه، عدتون من اصحابنا، بعض اصحابنا، نه شخصیت هایی مثل مثلا ببینید روایت، متن روایت بیارید، سند چی بود؟
یعقوب بن عدت من اصحابنا،
بله محمد بن یعقوب، مرحوم کلینی کافیه دیگه، مرحوم کلینی کافیه، تو بحث اصول امروزمون هست. یقینا اون حکومتی نبوده دیگه، کافیه دیگه، همین یقینا خطابات اهل بیت بابا داره خطاب میکنه به شیعه، داره کار میکنه، نه خطاب به حکومت نمیکنه که. شما شکی ندارید که اون دوره بینیست اسلحه تو خانهشون تولید میکردن اینا، مسلمین حکومته؟
مسلم
نه، حکومت نی، شخصیت حقوقی حکومت نی، اونا شخصیت های حقیقی هن، مسلمین تک تکشون به شکل عام مجموعی مسلمین، نفروشی برای خودشونه، برای زندگی
مثلا یه دهی اصطلاح مثلا اعدام دین حرام.
شما چشمتون نبندید رو الفاظ، توی این موضوعات دارم میگم باید ملاحظه کنید زمان معصومین رو، نمیشه ندید اون رو، این رو دقت کنید، این ملاک اینه، زمان معصوم رو ببینید در چه موقعیتی کلام صادر شده. توی این مباحثی از این دستی که پای حکومت در میانه باید ببینید اون رو، اصلا نبوده، چنین چیزی نبوده، چنین مخاطبه‌ای نبوده، چنین موقعیتی وجود نداشته. به مسلمین خطاب میشده، کل مسلمین عام استقراقی هم باشه اشکال نداره، عام استقراقی شخصیت حقیقی هن، اینا اشخاص حقیقی مسلمین حق ندارن بفروشن. چرا؟ برید تحلیل کنید چرا. نه اصلا، بالفرض هم باشه، حالا اونجا رو نگاه میکنیم، بالفرض هم باشه تو نامه هایی که هست، تو به اصطلاح که یادم نمیاد، اگه میبود میاد، یک کلمه داره چرا، یک روایت آخری هفتمین هست، خطاب حضرت پیامبر، وصیت حضرت به حضرت امیر، نیست این چیزی. بالفرض هم باشه، بالفرض هم وجود داشته باشه، بازم میگیم در دوره ای خاص میگم حکومت، حکومت خیلی مهمه، بحث حکومت خیلی مهمه.
چون مثلا همون که اطلاق لفظی رو باز ندارن، حالا چرا؟ چون قرینه برخلاف داریم یا مقدمات حکمت مهمه؟
نه، قرائن برخلافه، قرائن برخلافه، قرائن داره، انصراف داره. این عنصر زمان و مکان رو که امام میگفت، عنصر زمان و مکان خیلی در اجتهاد سهم داره، خیلی مهمه. تعبدیات خاصه توقیفی اون حساب جدا از نماز و روزه، در استنباط نه در اجرا. عنصر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی موثره، در استنباط نه در اجرا. امام نمیگه در اجرا، تصریح داره دیگه. عنصر زمان و مکان در استنباط حکم شرعی، یعنی باید زمان و مکان رو ببینی تا بتونی استنباط کنی. خب چه تأثیری داره؟ در موضوع تأثیر داره. نه ترسید از این جهت. عنصر زمان و مکان در تعیین موضوعه، در رابطه با حکم نیست که، در منقح شدن یک موضوع که حکم میخواد بیاد روش. منقح شدن یک موضوع با چیه؟ اون موضوع رو وقتی شما شناسایی میکنید، بعد در مثلا عرفیات، زندگی عرفی، مصالح و مفاسد میاد، میگید آقا این موقعیت، این بیع صلاح الان از ناحیه حکومت چه مقدار مصلحت داره، چه مقدار مفسده داره. بعد میشه موضوع. اگر دیدید بحث تزاحم میاد، مثلا مباحث تزاحم میاد، همه اینها میاد با چی؟ با نگاه به دنیا، با نگاه به ارتباطات، با نگاه به معادلاتی که تو دنیا هست، با همه اینها رو در نظر میگیرید، میگید این موضوع با این شرایط الان حکمش چیه؟ به اصطلاح به روسیه با این شرایط، در این زمان، با این شرایط، با این موقعیت، با این ارتباطاتی که هست، همه اینها رو میبینید، میگید بسم الله الرحمن الرحیم، جایز است. چرا جایزه؟ ادله عامه، ادله عامه که در این جایزه. حالا به عنوان مثال عرض کردم، این باعث ارهاب میشه.
بس دیگه، مثلا مبادی هم بررسی میشه، خوبه مبادی بررسی میکنم و بگیم مبانع ارهاب، مثلا به اسلام روسیه چیه، مثلا بگیم یکیش کشتار، مثلا
اینا فرضی هم دیگه، اینا همه فرضی هم. ببینید کشتار غیر میاد تو این مرحله دوم بود دیگه، مرحله سومش میاد، هنوز فروع زیادی داره. الان اولی رو رفتیم، در مرحله دومه که داریم اسلحه میفروشیم، در حال جنگ، در حال جنگ این دو تا فرقه داریم اسلحه میفروشیم. بعد یه دفعه میگه آ این روایت داره میگه در حال جنگ نفروش، این روایت به درد نمیخوره، این روایت به درد زمان ما نمیخوره. این موقعیت حکومت با روسیه، با دنیا، با همه عالم حرف داره. ما اسلحه فروختنمون به روسیه با جنوب لبنان تأثیر داره، با حزب الله ارتباط داره، اینا با چی ارتباط داره؟ با یمن ارتباط داره. اینا همه حرف دیگه. اینا اگه شما حکومت رو در نظر بگیرید، این حرفا چرت و پرتش میگه. اگه بحث حکومت رو قبول نداشته باشید، این حرفا یعنی چی؟ داره آدم میکشه، شما داره میفروشید، هزار نفر دارن با اسلحه شما میکشن، انسان نیستید شما. الان این بحث مثلا سازمان ملل و حقوق بشر رو اینا خودش حرف داره. این حقوق بشر و سازمان ملل نبوده زمان معصومین که. شما نمیتونید پاتون رو توی کفش کنید مثل داعش، مثلا باید بگید نه الانم باید سر بریده شود، الانم باید فلان. ما که اینطوری نیستیم که، ما پیرو اهل بیتیم، ما دینمون بر اساس عقل و عقل و حسن قوه و عقل رو قبول داریم. ما که اشعری نیستیم که، ما بر مبنای اهل بیت داریم حرکت میکنیم. تقیه خیلی حرفه، تقیه از خواص تشیعه. تقیه رو بخوام در حکومت فعلی اجرا بکنیم، خودش یک نوع طریقه مدرنه، یه روش مدرنه برای حکومت داریه. اینا رو ما داریم، اینا که توی وهابیات میگن شما کذابید چون اهل تقیه اید. وهابی به من شیعه میگه تو کذاب منافقی چون اهل تقیه اید. این اختلافات ما، این حرفا رو باید دید همه جا. اون نامه‌ای که از امام کاشف القطاع، از امام کاشف القطاع بود به نظر، کتاب حضرت امام وقتی ولایت فقیه چاپ می‌شد، امام کاشف القطاع روش می‌نوشتن که تشخیص داده نشیم. اون بحث وهابیت اونجا امام آورد، اون بحث وهابیت اونجا مطرح کرد در بحث حکومت. ما نگاهمون نگاه اهل بیت، نگاه اهل بیت بر اساس عقله. این فلاسفه شیعه یک جایگاهی دارن برای خودشون، یعنی ما نداریم فیلسوف سنی مثل فلاسفه شیعه. چرا اهل سنت به طرف فلسفه نرفتن؟ فلسفه متعالیا ملا صدرایی نرفتن اونا. شما فلسفه ملا صدرا رو، اینا همه حرفه، اینا مطالبی است که امام رو باید با اینا دید، باید با این نگاه جامعش دید. اینا رو نشناسی همه جا گیر میکنه، میگه این چطوریه. یعنی حوزویایی که تو حوزه هستند و متعبدند و میگن اهل ولایتیم و اهل بیتیم و اینا، ذهنشون همیشه میره برخلاف حکومت، غالبا کشونده میشن به طرف غیر حکومت. معمولا این طوریست که اونهایی که عقل گرایشون در اهل بیت بیشتر بوده رفتن به طرف حکومت. صفویه اون هسته مرکزیش چنین تفکریه، تفکر عقلیه، عقلی عرفانی. صلی الله علیه.